even though I'm going to discuss it, I want to give us all the Señor, ayúdame a bendecir el vino y el fruto de la vida. Que fuera el diablo no te haga odio. Y yo no me amo de la vida. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمتی که آقاجان از دفتر دلشون در مورد بحث لیلة القدر قسمتی رو به نظم نقل کردن که قسمتیش رو خوندیم، حالا باز اون قسمت رو روخونی میکنیم تا به اونجایی برسیم که بله. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. ز قرآن و ز آیتهای قدرش ببین این خاکزاد و شرح صدرش. تبارک صنع صورت آفرینی، چه صورت ساخت از ماء مهینی. از این حبه که رویانی از گل، در او قرآن شود یک بار نازل. نگر در حبه نطفه چه خفته است. حالا باز این نکته رو اینجا عرض کنیم که در قرآن اگر دقت بفرمایید در مورد خلقت انسان خیلی به نطفه اشاره شده. خیلی از جاهای قرآن میگه شما از نطفه آفریده شدید، از آب مهین آفریده شدید، از آب دافق، ماء دافق، از آب جهنده آفریده شدید. که خلقکم اطوارا، طور طور، مرتبه مرتبه آفریده شدید. ببین کی شما رو تا اینجا آورده بالا. یعنی انسان یک لحظه فکر کنه در نظام عالم، که در این نظام عالم این قطره منی که آمد شده، این انسان، این انسانی که این همه اختراعات و ابتکارات و اکتشافات و این همه کمالات کسب کرد، این قطره آب چجور به این کمالات رسید. حالا بعد نگاه میکنه به خاتم انبیا که میبینه انسان به جایی میرسه که قرآن رو به یک بار میگیره. وقتی که به این سیر نگاه میکنه انسان، تفکر میکنه، تعقل میکنه در این سیر خودش که من زمانی نطفه بودم، حالا به اینجا رسیدم، چه کسی، چه دستی من رو صورتگری کرد، این تکامل رو به من داد و من تا کجا میتونم سیر کنم حالا که به اطوار خلقت خودش بیندیشه، خیلی چیزهایی دستگیرش میشه. لذا قرآن خیلی تأکید داره که شما از یه قطره آبی آفریده شدید، از یه قطره منی آفریده شدید، که خیلی باید روی این قضیه فکر کرد که ببینیم چجور ما تا به اینجا رسیده ایم، کدوم دست ما رو تا اینجا درست کرده، به این صورت آفریده و لحظه به لحظه داره می آفرینه، لحظه به لحظه داره تربیت می کنه. که یک لحظه ما از تحت تدبیر متفرد به جبروت خارج نیستیم، که اگر یک لحظه اون تدبیر نظام احسن عالم نبود، این سیستم وجود ما از هم می ریخت. این سیستم رو کی حفظ کرده تا همین جا؟ کی پرورش داده؟ کی درست کرده و کی حفظ کرده این رو؟ که خیلی انسان رو این نکته باید تأمل کنه، چون در قرآن در آیات مختلفی قضیه خلقت انسان رو مطرح کرده. نگر در حبه نطفه چه خفته است. در این یک دانه هر دانه نهفته است. تو این دونه هر دونه‌ای در این دانه هست که و علم آدم الاسماء کلها. چطور یک دانه هر دانه هستی ندارد مثل تو یک دانه هستی. تبرک از حدیث لیلت القدر بجویم تا گشاید مر تو را صدر. همون حدیث فرات کوفی که بحثشو کردیم، حدیثی کان تو را آب حیات هست. آب حیات به انسان رشد میده، آب موجودات رو رشد میده، همون جورم هست علم برای انسان آب حیاته که به انسان حیات میده، در مقابل جهل که به انسان موت میده، میمیران انسانو، یعنی انسانیت انسان رو میمیران جهل. و علم به انسان حیات میده، حیات طیبه. لذا علوم معارف انسانو زنده میکنن اگر در قلب جا بگیرن، نه به صرف الفاظ باشه، نه به صرف لفظ بازی باشه، اگر در قلب انسان جا بگیرن معارف، حیات طیبه پیدا میکنه انسان. لذا آیه قرآن میفرماد در سوره یاسین فکر میکنم، لینذر من کان حیا، تا انذار شود، ترسیده شود آن کسی که زنده است. زنده است یعنی چه زندگی؟ زندگی حیوانی که اینکه همه دارن، چرا انذار نمیشن؟ نه، این حیات، حیات طیبه است. کسی که حیات طیبه پیدا کنه، قرآن انذارش میکنه، میترسونش، رشدش میده، کمالش میده. یا آیه ای که میفرماید افمن کان میتن فاحیینا، آیا آن کسی که مرده بود و ما او را زنده کردیم، و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، و برای او نوری قرار دادیم که در بین مردم رفت آمد کنند. کما مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، آیا مثله او مثل کسی که در ظلماتی که هیچ وقت خارج از او نمیشه؟ این حیات، حیات طیبه است، حیات انسانیه. حدیثی کان تو را آب حیات است. احادیث مطالب حقه انسان رو زنده میکنه. انسان هم مثل یک درخته که وقتی زنده میشه برگ میده، رشد میکنه، میوه میده. میوه های انسان چیه؟ میوه های شجره وجود انسان اون کمالاتیه که از کمون شجره وجودی خودش سر میزنه، حالا به صورت تمثلات ظاهر میشه، مشاهدات، مکاشفات، الهامات، اشراقات، القاعات. صاحب دهنی میشه که لقمه ها و طعمه های ملکوتی میگیره دیگه. برای نقل آن اینجا برات است، به تفسیر فرات کوفی ای دوست، نظر کن تا دراری مغز از پوست، تا بتونی مغز رو از پوست قرآن بیرون بیاری، یعنی فحوای کلام الهی رو بفهمی، درک کنی که خداوند چی میخواد بگه. امام صادق آن قرآن ناطق، امام چون زبانش زبان خداست، امام حکم آیه و ما ینطق عن الهواس، از هوای خودش حرف نمیزنه، زبان زبان الهیه، لذا قرآن سخنگوست. امام صادقان قرآن ناطق، یکی تفسیر همچون صبح صادق، بفرمودست و بشنو ای دل آگاه، که لیله فاطمه است و قدر الله. که گفتیم در تفسیر نانزلنا فی لیلت القدر، امام صادق فرمود مراد از لیله فاطمه است و قدر یعنی الله، که لیلت القدر میشه فاطمه الله. حالا این لیله، این شب که تفسیرش میشه صدیقه طاهره، این شب چه خصوصیتی داره؟ ظرف نزول ملائک و روح. این لیله ظرف نزول ملائک و روح. لذا در لیله گاهی وقت به امامان هم اطلاق میشه، مثلا عرض کردیم و الفجر و لیال عشر، قسم به فجر و شبهای دهگانه. گفتیم روایت میفرماید فجر امام عصره و لیال عشر شبهای دهگانه، ده تا امامن که بین دوتا حسن واقع شدن، از امام حسن مجتبی تا امام حسن عسکری. و شفع میشه امیر المومنین و رسول الله، که لیال عشر شبهای دهگانه، میبینیم اینجا امام رو به شب تعبیر کرده. چرا؟ یک معناش همینی که اینجا داریم میخونیم حالا، که مراد از لیله مثلا صدیقه طاهره است، که حالا لیل خصوصیاتی داره، پوشیده است، اختفا داره، و به وجهی که بعداً اشاره میکنیم این لیل مقام فناست، که وجود عبد پوشیده میشه در سطوات نور الهی، به خاموشی میگرایه. لذا تعبیر به لیل میشه، تعبیر به شب میشه، که مقام فناء فی الله یک تعبیرش. چو عرفانش به حق گردید حاصل، عرفانش شین به چی برمیگرده؟ به فاطمه زهرا. یعنی چون عرفان فاطمه زهرا به حقیقت حاصل بشه برای کسی، به ادراک شب قدری نائل. اگر حقیقتاً به فاطمه زهرا معرفت پیدا کنی، شب قدر رو درک کردی، همونجوری که متن حدیث رو دارن ایشون ترجمه میکنن. دیگر این شهر نی ظرف زمان است. این ماه که لیلة القدر خیر من الف شهر، بهتر از هزار ماهه، این ماه دیگه ظرف زمان نیست، بلکه چیه؟ که مؤمن رمزی از معنی آن است، که اینجا مراد از ماه یعنی مؤمن، مؤمن کامل، که فرمود خیر من الف شهره، بهتر از هزار مؤمنه. چرا؟ چون ام المؤمنینه، از سنخ مؤمنین برتره. گفتیم عدد هزار عدد کامله در عرب، دیگه بعد از هزار عددی نداریم در عرب، در لسان عرب. میلیون بخوان بگن مثلا میگن الف الف، میلیارد بخوان بگن میگن الف الف الف. خب وقتی میگه الف مؤمن خیر من الف شهر، یعنی اصلا از سنخ مؤمنین برتره، از سنخ مؤمن برتره. خب مؤمن رمزی از اون شهره، از اون ماهه. که حالا نگفت سال، مثلا خیر من الف سنه نگفت، گفت خیر من الف شهر، که سال مال گردش چیه؟ خورشیدیه. اما ماه گردش قمریه، که قمر نورش رو از کی میگیره؟ از خورشید میگیره. که مؤمن نورش رو از چی میگیره؟ از ولایت میگیره، از نبوت میگیره. لذا قمر رو به مؤمن تعبیر میکنه، به شیعه تعبیر میکنه. ملائک چیان؟ ملائک آن گروه مؤمنینن که اسرار الهی را امینن، امانت دار اسرار الهی ان، قلوبشون محل تابش اسرار الهیه. اینها میشن چی؟ ملائک، ملک میشن، فرشته میشن. متا فرشتگانی که چیان؟ زمینی ان، فرشتگانی هن که زمینی هن. که در روایت دیگه هم داره که میفرماد هر مؤمنی ملکی است و کل مؤمنتن حورا، هر زن مؤمنه ای هم یک حوری بهشتیه. مرانان را بود روح مؤید که باشد مالک علم محمد صلی الله علیه و آله. خب میگه مرانان را، یعنی آن مؤمنین را بود روحی مؤید، روح مؤید دارن، تأیید کننده از اون روح اینها رو، مؤید اینهاست، یعنی اینا متصل به اون روح چیان ایمانن، که اون روح ایمان خزینه دار علم اهل بیته. آیه قرآن چی میفرماد؟ آیه قرآن میفرماد کتب فی قلوبهم الایمان، کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. خوب دقت بفرمایید، کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، یعنی خداوند در قلب اینان ایمان را نگاشت و آنان را با روحی از خود تأیید کرد. بخوایم تمثیل کنیم، مثال بزنیم، شما یک کسی رو توی بیابانی بفرستید دنبال یه گنج، نسخه‌ای بدی دستش، این نسخه که دادی دستش میشه کتب فی قلوب همول ایمان، بعد یه راهنما هم بذاری بالا سرش که هر جا که خواست اشتباه کنه بهش بگه بابا تو داری اشتباه میکنی ها، نسخه گنج اینجوری داره میگه، اینو نمیگه، اینجوری میگه. این میشه و ایدهم بروحن من، خودشون دارای ایمانن ولی یک روحی هم داره اونا رو چیکار میکنه؟ تأیید میکنه، متصل به روح الایمانن. که در روایت داره رسول اکرم فرمود مؤمن تا موقعی که مؤمنه زنا نمیکنه، تا موقعی که روح الایمان باهاشه، به محض این که مشغول به زنا شد روح الایمان ازش جدا میشه. اگر توبه کرد روح الایمان بر میگرده بهش، و اگر توبه نکنه دیگه از روح الایمان جدا میفته. که البته این بحث روح رو ما در آینده داریم، در همین جا مراتب روح و مقامات روح، که مثلا در سوره یوسف حضرت یوسف عرض کرد رب السجن احب الی، خدایا من زندان رو بیشتر دوست دارم، مما تدعوننی الی، از اون چیزی که این زنها منو به سوی او دعوت میکنن، و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکم من الجاهلین، و اگر کید اینا رو از من بر نگردونی من بالاخره به اینا اصابت میکنم، چون تا یه اندازه میتونم خودمو نگردارم، به اینا اصابت میکنم و اکم من الجاهلین. نکته اینجاست، اکم من الجاهلین، و در آن صورت از جاهلان خواهم شد. چرا از جاهلان خواهد شد؟ چی میدونه؟ چون روح الایمان ازش جدا شده، اون روح الایمانی که علم میده به طرف، الهام میکنه، القا میکنه، معارف، حقایق، خوبی و بدی، زشتی و زیبایی رو به این تفهیم میکنه، و اگر این به گناه مبتلا بشه روح الایمان ازش جدا میشه. حالا که جدا شد توبه کنه برمیگرده بهش، اما اگر توبه کنه، اگر توبهش پذیرفته بشه، اگر توبهش پذیرفته بشه، اگر توبهش پذیرفته شد، تازه اونم که برمیگرده این پیوند یه بار گسسته شده، ضعیف شده پیوند. یه بار عرض کردم خدمت عزیزان، هر وقت گناه براتون پیش آمد و گناه نکردید، پیوندتون به اون روح الایمان محکمتر میشه، یعنی نزدیکتر میشید به اون روح الایمان. هر گناهی که پیش بیاد براتون نکنید، پیوندتون به روح الایمان محکمتر میشه. حتی یه جایی که نمیدونی این گناه هست یا گناه نیست، بگذری ازش، چون ورع یعنی این که نمیدونی گناه هست یا نه، باز میگی میگذرم ازش. این فیلمی که دارم میبینم این گناه هست یا نه، نمیدونم، خب نگاه نمیکنم، میگذرم. این جایی که میخوام برم گناه هست یا نه، این کاری که میخوام کنم گناه هست یا نه. هر گناهی که انسان نکنه یک پیوند محکمتری به اون روح الایمان میخوره. وقتی پیوندش قوی شد الهامات بهش دست میده، حالا به اندازه ظرف خودش دیگه. یه کسی یه کاسه است گرفته زیر بارون، خب اون کاسه پر میشه. یکی ظرفش وسیعه به اندازه استخره، خب به اندازه اون استخر آب بارون توش میریزه. یه کسی شده یک دریاچه، به اندازه دریاچه آب میریزه توش. یکی شده اقیانوس، او به اندازه اون اقیانوس آب میریزه توش. منتها هر چقدر که از گناه دوری کنی پیوندت به روح الایمان قوی تر میشه و از اونجا علوم اهل بیت افاضه میشن بهت. یه مرتبه میبینی آیات قرآن رو میفهمی، چیزی میفهمی که دیگران نمیفهمن، چیزی از کلام میشنوی. دو تا شاگرد میان پا درس، یکی از کلام استاد درهایی به روش باز میشه، یکی میبینی هیچی نمیفهمه، یکی با یک کلمه جرقهی بهش میخوره، اون دیگری نه. این به خاطر چیه؟ طهارتیه که برای اون کانال وجودیش پیش آمده، که در معرفت نفس، کتاب معرفت نفس، حضرت آقا همون ابتدای کتاب که پشت جلدش معمولا چاپ میکنن این جمله رو، این عبارت رو، میفرماد که نفس انسان کانال ارتباط انسان به ملکوت عالمه، که اگر این جدول درست لای روبی بشه مجرای آب حیات میشه. اگه پاک بشه کانال وجودیت، محل جریان آب حیات میشه، علوم ریزش میکنن به طرفه. مر آنان را بود روح معید که باشد مالک علم محمد صلی الله علیه و سلم. خب مراد روح هم که روح قدسی است، جناب فاطمه حورای انسی است. میگه مراد از روح که روح القدس باشه، منظور صدیقه طاهره است که در حدیث امام صادق علیه السلام فرمود که روح القدس هی فاطمه. خب همه انبیا معید به چی اند؟ روح القدس هست. انبیا از روح القدس فیض میگیرن. اینجا میگه روح القدس صدیقه طاهره است، چون متحد با روح القدسه، متحد با روح القدسه، لذا پدر همه انبیا میشه، مادر همه انبیا میشه صدیقه طاهره. جناب فاطمه حورای انسی است، یکی از القاب صدیقه طاهره انسیت الهورا است. انسیت الهورا، انسیه یعنی چی؟ یعنی انسان، زن انسان. انسی یعنی مرد انسان رو میگن، انسیه زن انسان رو میگن انسیه، مثل جنیه، جنیه یعنی زن جن، انسیه یعنی زن انسان. انسیت الهورا یعنی زنی که به صورت حوریه، زنی که انسانی که حوریه، که در روایت می فرماد نگید انسیت الحورا، بگید حورا الانسیه، حوراء الانسیه یعنی حوری که به صورت انسان در آمده، حوریه که لباس انسانی تن کرده، که اینجا میفرماد جناب فاطمه حورای انسیست، حوریه یه که به صورت انسان در آمده، روح القدس یه که لباس انسان به تن کرده. بود آن لیله پر ارج و پر اجر، سلامون هیه حتی مطلع الفجر. اون شب پر اجر، پر ارج، پر مقام، سلامون سلام است تا مطلع فجر. بود این مطلع الفجر ممجد ظهور قائم آل محمد صلی الله علیه و آله. این مطلع الفجر که ممجد، مجد یعنی عظمت، دارای عظمت این لیلة القدر، این مطلع الفجر، مطلع الفجر محل طلوع چیه؟ فجره. ظهور حضرت صاحب میشه چی؟ مطلع الفجر. اگه در خاطر عزیزان باشه، گفتیم این مبحث رو قبلا خدمت عزیزان، در سوره کهف در داستان حضرت ذوالقرنین میگه رفت تا به کجا رسید؟ مغرب و شمس، تا محل غروب خورشید رسید. خب اونجا وجدها تقرب فی عین همه اه، دید خورشید در چشمه گلالودی غروب میکند. خب یعنی چی این عبارات؟ اینکه حضرت ذوالقرنین دید خورشید داره در چشمه گلالود غروب میکنه یعنی چی؟ خورشید چیه؟ اول از این مکاشفه‌ای بود برای جناب ذوالقرنین، یعنی که خورشید الان شما میدونید که خورشید که غروب کردنش اینها اصلا زمینی که داره میچرخه به دور خودش، این یک مکاشفه ای بود برای جناب ذوالقرنین که در اون مکاشفه میدید که خورشید داره در یک چشمه گلالودی فرو میره. و مکاشفات دارای چی هن؟ معانی هن. خورشید چیه؟ یکی از معانیش مقام نبوته، یکی از معانیش مقام ولایته، یکی از معانیش حقیقت اصلا، حالا حقیقتی که به صورت ولایت نبوت ظهور میکنه دیگه. دید که خورشید داره در چشمه گلالود فرو میره، غروب میکنه، یعنی خورشید نبوت رسول الله در چشمه ظلمانی، ظلم قاصبان حق ولایت غروب کرد. خورشید در چشمه گلالود اونها غروب کرد. وقتی خورشید غروب میکنه چی میشه؟ عالم میشه شب. که واللیل اذا یغشا، قسم به شب که همه جا را فرا میگیرد. میفرماد هو دولت و ابلیس، این دولت شیطانه که همه جا رو میگیره، مثل الان که روی زمین تماماً ظلمت روی زمین رو گرفته. حالا و لیل ازا یک شاب، دنبالش میفرماد و نهار ازا تجلا، قسم به روز هنگامی که تجلی میکند. میگه این دولت قائم ماست که روز میشه، روز تجلی میکنه، همه جا روشن میشه. حالا این مطلع الفجر، محل طلوع فجر، قیام حضرته که شکافته میشه قلب ظلمت، که این ظهور یکی در عالم آفاقه، در همین کره زمین حضرت میان انقلاب میکنن فلان بهمان، یه تعبیلشه، یه تعبیلش در نفس انسانه. انسان در ابتدا ظلمانی وجودش، وجودش تاریکه، نفس سیطره داره بر همه مملکت، مملکت انسانی. بعد انسان که به سیر و سلوک میپردازه، راه میفته، به جایی میرسه که اون مطلع فجر حقیقت براش تجلی میکنه، اون اتصال به امام عصر براش برقرار میشه. لذا میشه و اشرقت الارض به نور ربها، زمین به نور پروردگارش روشن میشود، که روایت داریم رب الارض ای امام الارض، رب الارض یعنی امام ارض، به نور پروردگارش روشن میشود، یعنی به نور امامت روشن میشه. زمین وجود انسان به نور ولایت منور میشه. وقتی که نور میاد منور میشه، همه چی روشن میشه. که در دعا داریم اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدایا اشیاء را آنگونه‌ای که هستن به من نشانده، که اونجا وقتی روز میاد اشیاء را آنگونه‌ای که هستن میبینه، حقایق را آنچنانی که هستن میبینه، که اون نور ولایت درش تجلی کرده. لذا کدومو؟ و اشرقت الارض به نور ربها، آیه قرآن اللهم ارن الاشیاء کماهی. دعای امیر المومنین و به نقلی دعای رسول اکرمه. خب بود این مطلع الفجر ممجد، ظهور قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف. بعد می فرماد در این مشهد سخن بسیار دارم، ولی کن وحشت از گفتار دارم. مشهد محل شهود، در اینجا در مشاهداتم خیلی حرف دارم برای گفتن که در مطلع الفجر بخوام براتون بگم، منتها وحشت از گفتار دارم. چرا؟ که حلق اکثر افراد تنگ است، حلقشون تنگه، نمیتونن لقمه بزرگ بردارن، لقمه ها خفشون میکنه، لذا انکار میکنن، تکذیب میکنن. آقا جان بارها فرمودن گوش دهان جان انسانه، گوش انسان دهان جان انسانه. این دهان حلق انسانه که در بعضی ها تنگه، گوش دهان جانمونه دیگه، این دهان جانشون تنگه، لقمه نمیتونن بردارن، تکذیب میکنن، تکفیر میکنن. چرا اینقدر عرفا رو تکفیر میکردن در قدیم؟ الان هم البته هستن ها، الان هم خیلی تکفیر میکنن، منتها قدیم خیلی تعصبات بیشتر بود. چقدر سالکانی رو به دار کشیدن، منصورها، سهروردیها، شیخ اشراق و و و، خیلی کسانی بود سالکانی که سرشون بالای دار میرفت به خاطر گفتن بعضی حقایق. این مطالبی که جناب عالی نشستیم اینجا الان دور هم داریم میگیم، مطالب بود که دم در گوش همدیگه تو سردابها میگفتن از ترس علمای عوام، چرا طرف چون نخونده، سیر نکرده، سلوک نکرده، از انسانیت خبر نداره، اینا چی شما میگید؟ اینا کفر هستن، اینا کفره. حضرت امام رو مگه نجس نمیدونستن؟ میگه پسرم آقا مصطفی از یه ظرفی آب خورده بود، میگفتن این پدرش فلسفه درس میده نجسه، ظرفشو آب میکشیدن که پسر من، پسر او پدرش کافر، خودش که کافر، بچه که کافر نیست که دیگه. حالا یعنی تعصب دارن ها، خاطر اینکه نمیفهمن. به یه شخصی عرض کردم از علما بود که تقریبا سنشون کمتر از امام بود، حالا اسم نبرد در اون زمان قدیم که یکی از مراجع آقا روح الله موقع به حضرت امام گفتن آقا روح الله، ایشون رو تکفیر کرده بود، گفته ایشون کافره. گفت من رفتم با ایشون صحبت کردم که آقا شما چرا ایشون تکفیر، چرا کافرن؟ گفت این آقا میگه این پوست دست من، پوست دستشون گفت گرفت، میگه این پوست دست من خداست. گفتم آقا اینا همچین حرفی نمیزنن، اینا حرف دارن، اینا حرفی یه چیز دیگه است. آقا عقلش طرف میرسه که این پوست دست من خداست؟ یعنی چی آخه؟ شما نمیفهمی. نمیخواست داره به اون آقا بگه تو نمیفهمی، عقلت نمیرسه این چی میگه. گفتم آقا این نیست، اینا موحدن، یکتا پرستن، اونتا حرف دارن، باید حرفشونو بشنوید. تکفیر میکردن و تکفیرم میکنن. حالا یه مقدار بعد از انقلاب که امام خودشون مذاق عرفانی داشت و یه مقدار میدون پیدا کردن و یه مقدارم تعصبات دینی مردم از بین رفت، یعنی حضرت علامه طباطبایی فرمودن که سوغاتی که غربی ها برای ما آوردن این بود که تعصب دینی رو از مردم گرفتن و الا الان سر هر کوچه و بازاری سالکی رو می دیدید که به دار کشیده شده، سالکی رو می دیدید که به دار کشیده شده به جرم گفتن حقایق. اونقدر عرفایی رو از شهر بیرون کردن، از شهرشون، کتابخونهاشون رو آتیش زدن، تکفیرشون کردن، زندانیشون کردن. خب که حلق اکثر افراد تنگ است، نمیتونن بکشن. نه ما را با چنین افراد جنگ است، ما با این افراد جنگ نداریم، ما با کسی جنگ نداریم. اونا نمیفهمن، تقصیر ندارن، نمیفهمن. اونا با ما جنگ دارن ولی ما با اونا جنگی نداریم، اونا عذرشون موجهه چون نادانه. بجنگم با خودم ار مرد جنگم، که از نفس پلیدم هیج و منگم. اگه مرد جنگم بیام با خودم بجنگم. حالا داره به من میگه اینا رو، با خودت به جنگ اگه راست میگی. نفس پلید تو، اون کسی هم که میاد دیگران رو میکوبه اونم به خاطر نفسشه. الناس اعداء و ما جهلو، امیرالمومنان میفرماد مردم دشمنن با آنچه که نمیدانن، با آنچه که نمیدونن دشمنی میکنن. چون من نمیدانم پس غلط هست، چون من نشنیدم پس باطل است، چون من نمیفهمم درست نیست. به جنگم با خودم ار مرد جنگم، با این بپرم و به اون بگم آی این اینجوریه اون اینجوریه، خودم چیم؟ اول برم سراغ نفس خودم. جهاد اکبر جنگیدن با نفس خودش انسان، که دنبال هر چیزی میگرده. اگه ولش کنی نفسو میشه فرعون. ما موقعیت نداریم فرعون بشیم ها. فکر نکنید مثلا مردم خیلی خوبن فرعون خیلی بد بود، نه خیر، مردم موقعیت پیدا نمی کنن فرعون بشن. ولی آقا محمد خان این همه چشم در آورد، یه دف زن بود تو قصر، دف می زد، خواجه بود، اختش کرده بودن تو حرمسرا دف بزنه برای خانوما. حالا دوران گردید، این آورد شاه کرد، چقدر چشم در آورد، چقدر چشم در آورد. همین مردم اینا موقعیت پیدا کنه یکی یکی، ببینید چقدر صدام و فرعون و هیتلر از توش میان بیرون. چند نفرن که اگر به مقام سلطنت برسن کسی بهشون بگه بالا چشمت ابرو، هیچی نگن بهش. شما الان میگید آقا من اگه شاه میشدم مثلا میامدم به فقرا رسیدگی میکردم، فقیر میدیدم نوازشش میکردم. جناب ابن عربی میگه من یه کسی رو دیدم اینجوری، که این حاکمی شد حالا تو اون شهر و دیار و بعد دیگه سلام کسی رو تعبیر نمیگیرد، سلام کسی رو جواب نمیداد، بهش گفتم فلانی تو قبلا، گفت قبلا در این موقعیت نبودم، این موقعیت رو ندیده بودم، موقعیت من اینجوری کرده، نمیتونم سلام کسی رو بدم اصلا. چرا؟ چون پیرو نفس دیگه، نفس موقعیت پیدا نکرده بشه فرعون، بشه هیتلر، بشه نمرود. بارها حضرت آقا میفرمود الان که دور هم نشستیم همه خوبیم، بذار پای امتحان پیش بیاد، بعد ببین طرف چه پلنگی میشه، چه گرگی از کار در میاد، چه خوناشامی میشه، پای شهوت بیاد وسط، پای پول بیاد وسط، پای پست و مقام بیاد وسط، دنیا خودشو عرضه کنه به انسان، بعد ببینی که چجور چهره باطنی طرف رو میشه. خیلی ها بودن استاد اخلاق بودن، استاد اخلاق بودن، در همین جریانات انقلاب دستشون که به جایی رسید دو دستی افتادن رو دنیا، که اصلا دادگاه ویژه روحانیت برای چی تشکیل شد؟ دادگاه ویژه روحانیت، یا روحانیانی که خلاف میکنن اینا توی دادگاه مخصوص هستن، باید پروندشون رسیدگی بشه، چون اینا جرمشون سنگین‌تر لباس پیغمبر تنشونه. بله انسان تا موقعی که گربه دستش به گوش نمیرسه میگه بو میده، وقتی که رسید وقت رحم به گوش نمیکنه. نکنه ما اینجوری باشیم، باید خودمونو بجنگیم با این نفس، با این نفس بجنگیم از الان، بجنگم با خودم ار مرد جنگم، که از نفس پلیدم گیج و منگم. چرا با دیگری باشد حرابم، حراب یعنی همون جنگ، حرب، که من از دست خود اندر عذابم. اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک، رسول اکرم فرمود دشمن ترین دشمنان تو نفس تو، خود توی. اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک، دشمن ترین دشمنان تو نفس خودته، که به هر بدی تو رو میکشه. ان النفس لعمارت بالسوء، نفس انسان به سوی بدی اماره است، اماره یعنی بسیار امر کننده، میکشه انسان رو طرف بدی. یک ذره جولان ببینه، یک ذره سستی ازت ببینه، تا قعر جهنم میبره طرف رو، تا قعر جهنم. یک ذره بهش رو میدی میگه حالا امشب نه بخواب، نماز شب نخون، حالا امشب خسته ای بخواب نماز شب، فردا شب دلش نمیخواد بلند شه. یه شب که نماز شب بگی امشب خسته ای، حالا به تو مثلا تخفیف میدم بخوابی، فردا شب دیگه نماز شب میگه ولی شو حالا قضاشو میخونم، قضاشم که یه روز بگی حالا بعدم میخونم یادت برم، یا قضاشم حالا ولش کن دیگه، رو بهش بدی واجباتت هم ازت میگیره. نفس خیلی پلیده. چرا با دیگری باشد حرابم، که من از دست خود اندر عذابم. چه در من آتشی در اشتعال است، که دوزخ را ز رویش انفعال است. آتشی در وجود منه که آتش جهنم از روش خجالت میکشه. حالا این آتش چیه؟ آتشی که در وجود منه که جهنم ازش خجالت میکشه. انسان موقعی که حسرتش قیام میکنه، خدا کنه یوم الحسرت ما اون ور نباشه، قبل از این که بمیریم حسرت بگیره ما رو، یوم الحسرتمون بروز کنه، ولی اون بر دیگه کاری نمیشه کرد. که آقا فرمود اگر مبارزه با نفس نکنی، اگر به تکامل نرسونی خودتو، اگه بال و پر نگیری، اون بر آه جهنم سوز خواهی داشت، آه حسرتی میکشی که از جهنم سوزنده تره. چرا رایگان از دست دادم؟ چرا مشغول دنیایی شدم که دیدم دارن دونه به دونه میمیرن؟ گرگ اجل یکایک از این گله میبرد، این گله را نگر که چه آسوده میچرد. از فکر نمی کنه بابا یه روز این گرگ منو میخوره، فکر نمی کنه این مردن مال منم هست، من باید برم از اینجا. گرگ اجل یکایک از این گله میبرد، این گله را نگر که چه آسوده میچرد. از حواسش نیست که بابا یه روز منم میمیرم، منم خاک میشم، اینجا را باید رها کنم برم. ولی چنان مشغول لهو و لعب دنیا شدیم که اصلا یادمون نیست که خدایی هست، قیامتی هست، اصلا ما مال جای دیگه ای هستیم. قرار ان الجنت هی المعوا، معوای ما بهشته، ما آسمانی هستیم، روی کره خاک چند روزی قفسی ساختند از بدنم، ما اونجایی هستیم. اونقدر فکر آمریکا و شوروی و سیاست و اقتصاده که اصلا یادی نمی کنه. اون یکی اونقدر فکر به دست آوردن نمیدونم تراور و چک و پول و سفته و وام و ایناست که اصلا از خدا یادی نمی کنه. اون دیگری یاد گرفتن نمیدونم زن و پست و مقام و پول، و اون یکی گرفتن ماشین و خونه و فلان. ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد، برنشید برید آقا، تموم شد. همون جوری که یه روز به دنیا آمدی، یه روز از دنیا میری، میریم. تمام تک تک مرگ ما الان رقم خورده که بنده ای که اینجا نشستم کی میمیرم. حالا شما اون موقع هستید، موقع مرگ من شاهدم نباشید، تا شما زودتر از من رفته باشید. شما باید بریم دیگه، اینجا مسافرخونه است، چند روزی آمدیم اینجا و بعد میریم از اینجا، کسی اینجا قرار نیست وایسته. حضرت مسیح فرمود دنیا پلیست، به شما گفتن از این روی این پل عبور کن، نگفتن که این پل رو تعمیر کن. چیکار داری این پل؟ حالا چی رد چی برو، راتو برو. 50 سال 60 سال تو این دنیا هستی، خودت رو با کمال خودت برسون. سیاست و اقتصاد و اینا بعد از آدم شدنه، اول خودتو آدم کن، بعد دیگرانو اصلاح کن، جامعه رو اصلاح کن، نمیدونم فلان کن، بهمان کن. و کارمون اینه که خودمونو بسازیم. حالا برای اینکه خودمونو بسازیم جامعه سالم باید داشته باشیم، نمیدونم اونقدر حواشی خورده که ما اصلو فراموشمون شده اصلا. ان شاء الله که خداوند سبحان ما رو از این قفلت بیرون بیاره. آقا جان خیلی این شعر رو زمزمه می کردن که انسان زمزمه کنه این شعر رو، یواش یواش از قفلت بیرون میاد. افسوس که این مزرعه را آب گرفته است، افسوس که این مزرعه را آب گرفته است، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته است، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته است. اینو در وصف حال خودتون بخونید، به خودت بگو که ای بیچاره خوابی، کی میخوای بلند شی از این خواب، کی میخوای سر بیرون بیاری. ان شاء الله که همگیمون در منزل یقظه قدم بذاریم و از این خواب و غفلت بیرون بیاییم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.
الله اکبر.